بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت درایه، صفحه 155، سطر 19. و مما ذکرنا یندفع و نقض آخر به صورت عموم الوضع و خصوص الموضوع له. مرحوم آخون فرمودن که ما در یک لحاظ نمی توانیم چندین ملحوظ رو جمع کنیم و الا لازم میاد که لحاظ واحد بشه لحاظ متعدد در اینی که واحد بوده، و این جمع بین متنافی اینه که لحاظ هم واحد باشه هم متعدد و باطله. پس نتیجهش این میشه که ما اگر یک لحاظ داشتیم باید یک ملحوظ داشته باشیم، نه بیشتر. مرحوم حائری نقض کردند، گفتند که در وقتی که عامر امری رو توجه میدهد به یک عنوان، مثلا میگه اکرم العالم، لحاظ میکند تعلق این امر رو به تعداد عالم هایی که هستند. یک بار میگه اکرم العالم مجموعه علمای شهر در نظرشه، مثل میگه اکرم عالم البلد مجموعه عالم ها در نظرشه. خب یک ملحوظ داره با یک لحاظ، اون مورد بحث ما نیست. اما یک بار این چنین میگه، میگه اکرم العالم تعداد علما تو ذهنش میاد، مثلا دو تا سه تا هر چقدر تو شهر علمند، اینا رو در نظر میگیره، اکرم رو بیان میکنه و مربوط میکنه به این تک تک علما. در چنین حالتی ملحوظ متعدد است در حالی که لحاظ واحد. پس میتوانیم در لحاظ واحد ملحوظای متعدد رو جمع کنیم. اینو به عنوان نقض بر مرحوم آخون وارد کرد. بعد ایشون جواب داد که بین حکم و بین تعلق حکم به متعلق و اطلاق لفظ بر معنا فرقی. ما در وقتی که تعلق میدیم حکم متعلق، میتونیم حکم واحد به حکم واحد رو متعلقای متعدد تعلق بدیم، ولی در وقتی لفظ رو اطلاق بر معنا میکنیم نمیتونیم لفظ واحد رو بر معنای متعدد اطلاق کنیم، که توضیحش گذشت. بعد لایقال گفت در خود همین حکم هم ما عنوان العالم داریم. این عنوان مثلا در شهر سه تا عالم باشند، سه تا معنون داره. عالم میشه عنوان، اون سه نفر هم که تو شهرن میشن معنون. شما وقتی عنوان رو میارید اون سه تا معنون رو جدا جدا لحاظ میکنید، پس یک لحاظ دارید و سه تا ملحوظ. و مرحوم اصفهانی جواب دادند، در جواب یک بار مفهوم مثل مفهوم اشاره رو مطرح کردن، یک بار مفهوم العالم رو مطرح کردن، در حالی که نتواند صدق بر کل واحد کند. این دوتا جواب داده شدن و من اینا رو تکرار نمی کنم. اما بار سوم مفهوم العالم رو مطرح کردن به طوری که بر هر یک از علمای شهر تطبیق کند و به تعداد علمای شهر متعدد شود. در اینجا مرحوم اصفهانی این چنین گفتند، ما یک مطابق داریم، یک ذات مطابق داریم. اینا عبارت رو من نمیخوام تکرار کنم، این مطالبی هم که تکرار کردم برای این نکته بود که در جلسه قبل گفته نشده بود، من دارم تکرار میکنم تا اون نکته رو عرض کنم. اون نکته فرق بین مطابق و ذات المطابقه که ایشون در اینجا گفته. مرحوم اصفهانی فرمودن که ما وقتی عنوان رو اطلاق میکنیم مطابق رو اراده میکنیم و مطابق واحده، پس لفظ واحد و عنوان واحد بر معنون واحد تطبیق میکنه. بعد این معنون سه تا ذات تحتشه، سه تا عالم تو شهر داریم، یعنی سه تا ذات تحت این مطابقه که اونها رو ما بگیم ذات المطابق. ما وقتی که لفظ عالم رو میاریم که عنوان است، بر مطابقی که عنوان اولیست اطلاقش میکنیم. بعد وقتی این مطابق به سه تا ذات منشعب میشود، اون سه تا ذات میشن مطابق ثانوی. ما لفظ عالم رو بر اونها اطلاق نمیکنیم، بر اون سه تا اطلاق نمیکنیم. تا شما بگید در وقت گفتن عنوان رو که واحد است یک لحاظ میکنید، در حالی که معنوناتون سه تا، این اتفاق نمیفته. معنونه ما سه تا نیستند، معنونه ما همون مطابقه، همون مطابقه که یکیست، نه این ذات مطابق ها که سه تاست. وقت سوال اینه بین مطابق و ذات مطابق چیست؟ همونی که الان شما دارین سوال میکنید، فرق بین مطابق و ذات مطابق چیست؟ خب شما میگید مطابق یکیست، ذات مطابق سه تا، و اصرار هم دارید که عنوان بر مطابقی که یکیست داره اطلاق میشه، نه بر اون ذاتی که سه تاست. بنابراین اگر یک لحاظ در عنوان دارم، یک ملحوظم تو معنون دارم، دیگه دوتا ملحوظ ندارم. بله اگر این عنوان میخواست بر اون سه تا ذات اطلاق بشه، من یک لحاظ در عنوان داشتم، سه تا ملحوظم تو ذات معنون داشتم یا ذات مطابق داشتم، وقت اون اشکال پیش می آمد که لحاظ یکیست ملحوظ ست. حالا اینا توضیحاتیست که در جلسه گذشته گفته بودیم، فقط من بیان نکردم که فرق بین مطابق و ذات مطابق چیست، اونو می خواهم الان بگم. فکر می کردم روشن الزام مطرح نکردم، حالا ابی نداره چون سوال شد من دارم مطرحش می کنم. عالم، کلمه العالم می شه عنوان، اون معنای العالم میشه معنون. اون معنا اگر خصوصیات و متمایزات فردیه درش لحاظ بشه میشه ذات معنون، این خصوصیات و متمایزات لحاظ نشه میشه معنون، میشه مطابق. پس مطابق همون عالم است به شرطی که خصوصیات فردیه و متمایزات فردیه درش لحاظ نشه. مثلا این عالم تو فلان جای شهر زندگی میکنه، خب یکی از خصوصیات فردی است، این تو کلمه العالم لحاظ نمیشه. وقتی اون گوینده میگه اکرم العالم، مرادش این نیست که، یا میگه اکرم عالم بلد، مرادش این نیست عالم بلدی که در فلان خیابون زندگی میکنه، این اصلا مرادش نیست. اون زندگی کردن تو خیابون خصوصیت اون عالمه، زندگی کردن تو خیابونی دیگه خصوصیت اون عالمه. این خصوصیات رو در وقتی که امر توجه میکنه این خصوصیات حذف میشن. پس در مطابق این خصوصیت و متمایزات فرق اخذ نمیشن، اما در ذات مطابق، یعنی اون مطابق وقتی میخواد ذات پیدا کنه، از اون حالت مطابقی مطلق در بیاد ذات شخصی پیدا کنه، اون وقتی که این خصوصیت ها درش دیده میشه، فلان خیابون زندگی میکنه، فلان جو لباس میپوشه، مریداش اینن و امثال زاریش. پس مطابق عبارت هست از معنونی که درش خصوصیات و متمایزات فردیه لحاظ نشده، و ذات مطابق عبارت از معنونی است که درش خصوصیات و متمایزات فردیه لحاظ شده. اون وقت اکرام که حکم تعلق میگیره به عنوان، و از عنوان میره رو معنونی که مطابقه، نمیره رو ذاتی که شعبات این مطابقند، رو اونا نمیره. بنابراین یک عنوان داریم با یک لحاظ، یک ملحوظم داریم که همون عالمه، یه سه تا ملحوظ نداریم که بخواد لحاظ ما رو متعدد کنه. این توضیح بود مربوط به جلسه گذشته که بعد در جلسه گذشته گفته میشد، حالا شما زمینه کنید تو بحث. بله، لفظ العالمه، معنا همون مطابق خالیه و این مطابق منشعب میشه به سه تا، اونا میشه گفت معنای ثانی هست یا معنای معل واسطن، هر چی دلتون میخواد اسمشو بذارید. عنوان روی اون سه تا ذات نرفته، عنوان رو معنون رفته. عنوان العالم رو معنونی که ما ازش تعبیر ما مطابق کردیم رفته، رو اون سه تا ذات نرفته. مفهوم همون مفهوم مطابق دیگه، ولی همون عرض میکنم مطابق یعنی اون آنچه که عالم برای صدق میکند بدون ذکر خصوصیات. اون وقت ذات مطابق یعنی اونی که عالم ذکر صدق میکند با توجه به خصوصیات. خیلی روشن مطلب. من در جلسه گذاشتم عمدن توجه نکردم به اینکه باید این مطلب توضیح داده بشه، گفتم رد شدم. حالا چون سوال شد خواستم توضیح بیشتری بدم که ابهام نداشته باشه. از اولش هم ابهام نداشت، چندان روشن بود مطلب. ذات هم مصداق بگیرید، منتها مصداق ثانویه. مصداق اولی اون خود معنونه، یعنی مطابقه به تعبیرش. بله بله، یه وقت مصداق ما مطلقه، یه وقت مصداق ما خاص شده. اون خاص ها متعددن، اون مطلقه واحده. وقتی ما عنوان رو به لحاظ واحد لحاظ میکنیم، معنونمونم معنون واحد باشه و مطلق باشه اشکالی پیش نمیاد. لحاظ واحد، ملحوظ واحده، تکس لازم نمیاد که لحاظ واحد بشه لحاظ متعدد. بله، اگر ما اون عنوان رو مستقیم اطلاق کنیم بر ذوات بدون واسطه گرفتن مطابق، اطلاق کنیم بر ذوات، ملحوظ میشه سه تا، لحاظ میشه یکی، وقت نقض وارد میشه که شما در یک لحاظ سه تا ملحوظ جمع کردید، پس یه لحاظ شد سه لحاظ، نقض اونجا وارد میشه. ولی ما این کارو که نمی کنیم. ما عنوان رو که عالم است اطلاق میکنیم بر معنونی که همون مطلق عالم است، نه بر معنونی که عبارت از عالم مقید شده به خصوصیات فردی است. این تمام شد. اول بحث امروز این مال گذشته بود که تکرار کردم. اول بحث امروزمون اینه که نقض دیگری بر مرحوم آخون وارد شده که اون نقض رو ما باید جواب بدیم. نقض دیگر اینه که واضح وقتی میخواد لفظ رو وضع کند برای موزون لهی، اگر وضع آن باشد و موزون له خاص باشه، حالا یه مثالی بزنم که در خارج واقع نمیشه. زید رو داره شاید بگیم در خارج واقع میشه. زید رو داره وضع میکنه برای هر شخصی که مثلا فلان خصوصیات رو داشته باشه، که لفظ زیده داره وضعش میکنه برای یک گروهی. اینجا وضع عامه، با وضع واحد داره انجام میشه، ولی موزون لها خواستند. وضع عامه، موزون لها خواستند. با یه دونه وضع داره موزون لهای متعددی رو لحاظ میکنه، بعد این واحد رو برای اون متعدد وضع میکنه. اصلا حالا یه مثال من زدم، مثال ممکنه در خارج نباشه ولی بالاخره مطلب رو روشن میکنه. داره میگه من وضع کردم مثلا لفظ زید رو یا لفظ اسد رو وضع کردم برای تمام، نام گذاشتم، علم قرار دادم برای تمام انسانهایی که دارای جرأتند. خب انسانهایی که دارای جرأتند متعددند. الان لفظ وضعش عامه، یعنی یک بار داره وضع میکنه، ولی وضعش عامه به طوری که خصوصیات و اشخاص متعدد رو شامل میشه، موضوع لها خاصه. در چنین جایی الان شما ملاحظه کنید واضع چیکار میکنه؟ یک لحاظ میکنه، ولی چند تا ملحوظ داره؟ به تعداد اون موضوع لها ملحوظ داره. خب آیا میتوانید شما در اینجا بگید ملحوظای متعدد باعث میشه که اون لحاظ واحد در عین واحد بودن بشه متعدد؟ نمیگید این حرفو. پس اشکالی نداره که لحاظ یکی باشد، ملحوظای متعدد داشته باشد، تعدد اون ملحوظا این لحاظ رو متعدد نکنه، چنانچه در وضع عام موضوع لخاص اتفاق میفته. همونطور که ملاحظه عنوان واحد که زید است اجازه میدهد که وضع کنیم این عنوان رو برای خصوصیات متعددی که مندرجه تحت عنوانند، همچنین میتونیم لفظ واحد رو لحاظ کنیم و استعمال کنیم در خصوصیات متعددی که این لفظ قابلیت صدق بر اونها دارد. همونطور که در باب وضع لحاظ واحد و ملحوظای متعدد اشکال نداره، در باب استعمال هم لحاظ واحد و ملحوظای معانی متعددن اشکال نداره. اینو ناقضی بر مرحوم آخون نقض کرده که شما چطور در اونجایی که وضع واحد می شود و ملحوظات متعدد و داریم اشکال نمی کنید، اونجام که لفظ واحدی داره در معانی متعدد استعمال میشه اشکال نکنید. چه فرقی است بین این که ما عنوان واحد رو لحاظ کنیم برای خصوصیات متعدد یا لفظ واحد رو استعمال کنیم در معانی متعدد؟ هر دو در هر دو واحد مربوط میشه به متعدد، بدون اینکه اون متعدد این واحد رو متعدد کند. که شما بگید واحد در عین واحد بودن متعدد شده و این جمع بین متنافیین و جایز نیست. همونطور که در باب وضع این اتفاق نمیفته و اون جمع بین متنافیین پیش نمیاد، در باب استعمال هم جمع بین متنافیین پیش نمیاد. این نقض رو بر مرحوم آخون وارد کردن تا ببینیم که جوابش مرحوم اصفهانی چی میدن. صفحه 155 سطر 19. مطلب آسون بود، من به همین مقدار اکتفا میکنم. و ممازشنا دفع میشود نقض آخری که بر مرحوم آخون وارد شده. کلام آخون رو نقض کردن به صورت عموم الوزن. این به صورت متعلق به نقضه. کلام آخون نقل شده به اون صورتی که وضع عام است و موضوع لخاص. عموم وضع یعنی عام بودن وضع، خصوص وضع یعنی خصوص موضوع لخاص، یعنی خاص بودن موضوع لخاص. اونجایی که وضع عام است و موضوع لخاص است، اونو نقض کلام آخون گرفتن، گفتن چطور در اونجا ایرادی نیست، در اینم که شما میگید ایرادی نیست. نظرن بیان نقضه، دلیل حصول نقضه، جواب نیست، داره نقض رو بیان میکنه. نظر به این کرده ناقض که شأن این است، همونطور که ملاحظه یک عنوان اجازه میدهد که ما وضع کنیم اون عنوان ملحوظ به لحاظ واحد رو وضع کنیم برای خصوصیات مندرجه تحت اون عنوان، همچنین صحیح است که عنوان عامی رو ملاحظه کنیم و اون عنوان عام رو استعمال کنیم در کل واحد من خصوصیاتی که مندرجه تحت اون عنوانه. چطور وضع برای متعدد اشکال نداره؟ خب استعمال در متعدد اشکال نداره، مگه بین وضع و استعمال فرقی؟ همونطور که بر وضع متعدد، وضع برای متعدد یعنی برای ملحوظات متعدد اشکال نداره، استعمال در معانی متعدد اشکال نداره. ایشون جواب میده که بله فرق است بین وضع و بین استعمال. بله ممازکرنا دفع میشود، ولی ایشون احتیاطا دفع هم داره ذکر میکنه، احتیاج نداره دفع ذکر کنه، چون میگه ممازکرنا دفع، این مطلب روشنه. ولی با وجود این که دفع روشنه، خودش هم دفع ذکر میکنه، میفهمد که فرق است بین استعمال و وضع. در استعمال همونطور که گفتیم لفظ شما دارید فانی میکنید در معنا، و چون فانی میشود در معنای اول، باقی نمیماند که فانی شود در معنی دوم. لفظ قدرت فنای در دو چیز رو نداره، لذا شما نمیتونید استعمالشون در دو معنا، و الا لازمه واحد رو در متعدد فانی کنید و فنای واحد در متعدد ممکن نیست. اما در وضع این چنین نیست. در وضع شما فقط موزون له رو لحاظ میکنید، فنایی تو کار نیست. اینطور نیست که لفظ رو فانی کنید در موزون له، در استعمال فانی میکنید، در وضع نه. در وضع باید موزون له لحاظ بشه، بعد اون وقت این بازه میگه من اون لفظ رو برای موزون لهی که لحاظ کردم وضع میکنم. اگر فنا میخواست اتفاق بیفته اشکال پیش میامد، ولی چون فنا اتفاق نمیفته لحاظ دیگه، لحاظم دست ذهنه، ذهن لحاظ میکنه متعدد رو و وضع میکنه لفظ واحد رو برای متعدد، هیچ اتفاقی که بخواد محضور داشته باشه نمیفته. مرحوم اصفهانی داره ممنوع خودش جواب میده، به ممنوع آخون خیلی کار نداره، داره ممنوع خودش این نقض جواب میده. در ممنوع آخون فنا مطرح نبود، در مبنای مرحوم اصفهانی فنا مطرح شد. ایشون فنا رو مطرح کرد و به نظرش حرف آخون ناقص آمد، گفت لحاظ مشکل نیست، چون لحاظ امر ذهنیه، میتونیم تعلقش بدیم متعدد بدون این که این امر ذهنی متعدد بشه. فنا مهمه، فنا وقتی اتفاق افتاد دیگه دوباره اون فانی باقی نیست که بخواد در چیزی دیگه فانی بشه. فنا اجازه تعدد نمیده، ولی لحاظ چون امر ذهنی تعدد جایزه. ایشون با مبنای خودش داره جواب میده. حالا آدم یه خودی بیشتر دقت کنه به نظرش میرسه شاید این نقض بر آخون وارده، بر اصفهانی وارد نیست، چون آخون لحاظ رو مطرح کرد، به فنا کاری نداشت. این نقض هم کار به لحاظ داره، یعنی نقض میگه که چطور در وضع ممکن است شما لحاظهای متعدد داشته باشید، در استعمال ممکن لحاظ متعدد داشته باشید. مرحوم اصفهانی میگه اگر در استعمال فقط من لحاظ میکردم فنایی در کار نبود، خب بله میتونستم لحاظهای متعدد داشته باشم، ولی چون دارم فانی میکنم فنا دیگه نمیتونه متعدد باشه. پس به مبنای خودش داره جواب میده که انده اون نقض رو برای خون وارد میدونه، بر خودش وارد میدونه، یعنی به مبنای خودش این نقض وارد نمیشه. به مبنای خون شاید میخواد بگه نقض وارد، البته شاید از کلام مرحوم آخوندم مسئله فنا استنباط بشه، احتمال داره که استنباط بشه. مرحوم اصفهانی به خاطر اون توجه خاصی که داشته اون چرا که از عبارت آخوند استفاده می شده مورد تصریح قرار داده باشه، بعید نیست اینطوری بگیم. بعد مرحوم اصفهانی تشبیه به حکم میکنه، یعنی وضع و تشبیه به حکم میکنه. میگه در حکم شما میخواستید این حکم رو به متعدد تعلق بدید و هیچ ایرادی نداشت که این حکم واحد بعد از اینکه به متعلق اول ارتباط داده شد به متعلق دوم ارتباط داده بشه، متعلق دهم ارتباط داده بشه. سرش هم این بود که این حکم بعد از اینکه تعلق داده میشد به متعلق اول فانی نمیشد، باقی میمون، میتونست به متعلقات بعدی هم تعلق بگیره. همین مسئله رو ما در بحث داریم. پس وضع رو باید به حکم تشریح کرد نه به استعمال. استعمال با هر دو اینا فرق میکنه، هم با وضع فرق میکنه هم با حکم فرق میکنه، چون در استعمال فنا هست، در این دوتا فنا نیست. در این دوتا هم اگه فنا بود همون مشکل ما داشت. وجه الاندفاع متقدم است، متقدم عبارت از این بود، تعلیق در پاورقی نوشته که منظور از ما تقدم اون قولش هست که میگه بلیندف و نقض به فرق بین الاستعمال و تعلق الحکم. این در کتاب ما در صفحه 155 سطر اول آمد که من توضیح شرط کردم. خود ایشون هم بیان میکنه ما تقدم شون من ان اللفظ یجب ان یکون فی مرحله الاستعمال فانی فی المعنا. وقتی میخوای استعمال کنی لفظ رو واجب است که فانی کنی. ولا یجب ان یکون کذالک حال الوز، لازم نیست لفظ در وز در حال وز هم کذالک باشه، یعنی فانی بشه در موجوده. لفظ در حال استعمال فانی میشه در موجوده، ولی در حین وز فانی نمیشه در موجوده، گذاشته میشه برای موجوده. در استعمال شما فانیش میکنید، در وز اون واجب فانی نمیکنه لفظ رو. بله وقتی واجب نیست عمل نمیشه دیگه. اگر وز اگر واضح بخواد فانی کنه دیگه حق نداره در متعدد وز کنه. اگر بخواد فانی ببینید، من دارم با توجه به اینکه لایجه به معنای واجب نیست باشد معنا میکنم که ایشون میگه واجب نیست که این چنین باشد، ولی اگر این چنین کرد دیگه نمیتونه تعدد نمیتونه لفظ رو برای متعدد وز کنه. اگر فانی کند نمیتواند وز کنه. ولی لایجب کثیرن به من نباید به کار میره، نه به من واجب نیست. اگه بگید واجب نیست مفهوم داره، مفهومی که شما گرفتید هست، وقت باید به این جوابی که عرض کردم جواب بدیم. اما غالب خیلی جه ها لایجه به معنی نبایده، اینجا به معنی نبایده، نباید حال وضع این چنین باشد، یعنی فنا توش نباید رخ بده. اگر فنا رخ داد دست و بال واضع بسته میشه، دیگه نمیتونه لفظ رو برای متعدد وضع کنه. پس نباید فانی کند، وقتی فانی نکرد دست و بالش بازه، لفظ رو برای متعدد وضع میکنه. نه خصوصیت در نظر بگیره، بعدم اینطوری قید کنه که این لفظ رو وضع کردن برای این خصوصیت. اون وضع آم و جمله خاص اینه. بله حالا فرض کنید که بله اگه از طریق استعمال وضع کنه، چون در استعمال فنا هست اون وقت در وضع هم فنا میره. اونجا دیگه عرض میکنم دیگه وضع نمیتونه تعمیم بده، چون فانی کرده نمیتونه تعمیم بده. ولی وقتی میخواد وضع کنه به این صورت که وضعش عام باشد، موضوع لحش خاص باشد، نباید با کلمه نباید، نباید فانی کنه. ولی اگه بخواد فانی کنه به مقصودش نمیرسه. روشن مطلب؟ نباید کذالک باشد حال وضع، و اتفاقا هم همینطوره، یعنی واضح هم این کار اصلا نمی کنه. واضح هیچ وقت لفظ فانی نمی کنه در معنا، واضح تعلق میده لفظ به معنا، همون تکیه تعلق داده می شد متعلق. ولل وضع به نفسی یحتاج و الا الا لحاظ الموزله، وضع هم احتیاج، واضح این کار رو نمی کند، وضع هم احتیاج به این کار ندارد. من برعکس گفتم، اول گفتم وضع احتیاج ندارد، واضح این کارو نمیکنه، ولی نه، عبارت اول میگه واضح این کارو نمیکنه، بعد عبارت دوم میگه ولل وضع، وضع هم احتیاج به این کار نداره. استعمال احتیاج به افنا داره، ولی وضع احتیاج به افنا نداره. ولل وضع او به نفس خود وضع هم احتیاج ندارد، مگر به اینکه موزون له لحاظ شود به یه وجه کن، به یه وجه کن، این لزومی نداره حتما به نفع فنا باشه تا بعد مشکل پیش بیاد. کما عرفت فی الحکم بالاضافه الی موضوعی، حکم نسبت به موضوع همینطوره، افنا لازم نیست و چون افنا لازم نیست میشه یک حکم به چند موضوع تعلق بگیره که اینا دیگه روشنه. کما عرفت در حکم، یعنی در صفحه 152 55 سطر دوم، قوله فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له. نمیدونم وارد بحث بشه، فرصت چندانی نداریم. خب بزنین شاید جلسه بعد ابی نداریم. البته این مطلبی که الان میخوام بخونم